الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد از بحث از اینکه آیا اجازه لازمه یا اجازه لازم نیست در باب عقد، ما به این نتیجه رسیدیم که بنابر هر دو مسلک، چه قائل به شرطیت رضا بشیم و چه قائل به مانعیت اکراه، اقوا اینه که اجازه لازمه در تصحیح اون عقد سابق مکره. اگر مکره میخواست عقد سابق رو تصحیح کنه، میبایستی اجازه بده تنها با رضای باطنی بدون انشاء امضاء و تنفیذ اون عقد، این عقد مکره صحیح نمیشه. عین فضولی میمونه. چطور در باب فضولی بدون اجازه یه مالک و تنها با طیب نفس مالک بعد از عقد یا حین العقد عقد فضولی صحیح نیست، در اینجا هم همین جوره. گرچه در اونجا انتصاب هم نیست و اجازه به نفع به فایده انتصاب عقد به مالک را داره، ولی در اینجا هم اجازه لازمه، یا جهت انتصاب اون عقد به رضاوتی به نفس مالک بنابر شرطیت رضاوتی به نفس، یا به جهت امکان تمسک به اطلاق ادله عفو العقود بنابر مانعیت اکراه، اون بیانی که دیروز بیان شد. حالا بعد از این بحث باقی مونه که آیا اینجایی که حالا اجازه کردیم یا با رضای تنها گفتیم اجازه لاحق یا رضای لاحق موجب صحت اون عقد سابق، عقد مکره میشه، آیا اجازه ناقل است در اینجا یا کاشف است؟ این رضا نه دوش کنم گفتیم برای این که در اشکال دوم بیان شد در ضمن بحث دیگه، و اونی که بنابر این که ما بگیم اجازه در حقیقت اجازه انشاء و تنفیذ اون شیء سابق، کسی میگه بنابر این اجازه میشه عقد یا میشه خودش عقدی میشه و نیاز به قبول داره، با اینکه بدون شک اجازه عقد نیست و نیاز به قبول نداره. یا به عبارت اخرى، ما به چی تمسک میکنیم در وقتی میخواییم به عفو بالعقود تمسک کنیم؟ آیا به عفو بالعقود برای اجازه تمسک میکنیم که اجازه رو درست کنیم، بگیم الاجازه تو عقدون عفو به، یا به عفو بالعقود تمسک میکنیم برای اثبات صحت اون عقد سابق؟ اگر به عفو بالعقود برای تمسک بکنیم بر نسبت به خود اجازه، الاجازه تو لیست عقدن ولهذا لا یحتاج الی قبول. اگر میخواهید تمسک کنید به عفو بالعقود برای اون عقد سابق که انجام گرفته، اون عقد سابق فرض بر اینه که عقد اکراهیون لا ینقلب عن ما وقع علیه وقد خرج بقید رفع ما استکره علیه، اون انشاء سابق. این اشکال، این اشکال جوابش اینه، این اشکال دوم اینه، این که حاصل اشکال دوم، حالا که وارد شدیم دیگه، حاصل اشکال دوم اینه که ما اگر هر آینه این بیان را قبول کنیم دیگه با اجازه هم نمیتونیم عقد مکره را درست کنیم، چون ما تمسک به عفو العقود باید بکنیم. اینجا به چی تمسک میکنیم بعد از اجازه به عفو العقود؟ نسبت به چه چیزی تمسک میکنیم؟ نسبت به خود اجازه؟ خود اجازه که عقد نیست و لحاظا قبول لازم نداره از اون طرف، پس به عفو بالعقود برای خود اجازه نمیشه تمسک کرد. تمسک بکنیم برای عقد انشاء سابق، اون انشاء سابق که عبارت بود از انشاء مکره، چون وقع عن استکراه ولا ینقلب عما وقع عليه، پس بنابراین دیگه قابل تمسک نیست، خارج شده به مخصص و اطلاق ازمانی دیگه در کار نیست، چون مخصص به این عنوان خارج کرده ما یقع مکرهن علیه ليس موضوعا للأسار. نقفت كإنشائي لا يتعقبه الرضا ليس معه رضا ولو بعدان. تنك بيجيم إن فقط أن قسمة زمان أول رم سبب قبض إقباض خارج کرده باشه. پس بنابراین ما به عفو بالعقود با اجازه هم نمیتونیم توسل کنیم و اثبات کنیم صحت را. فیثبت بطلان عقد المکره مطلقا. این اشکال دوم. این اشکال میشه جواب داد به این بیان که ما با اجازه در طول اجازه اون عقد سابق با اجازه در حقیقت تمسک به عفو بالعقود میشه، چون اجازه سبب میشه که این آقای عاقد به وسیله اجازه که انه اون منشأ عقد انشاء سابق را انشاء کرده، حالا منشأ عقد سابق را به وسیله اجازه انشاء کرده، ولی نه انشاء مستقیم و به عنوان اون بیع یا به عنوان مفهوم بیع و مفهوم عقد، تا اینکه خود اجازه یقع عقدا یا یقع بیعا، بلکه به تسبیب با انشاء مفهوم اجازه و مفهوم امضا انشاء کرده اون منشأ اون عقد را. اون وقت دلیل عفو بالعقود مفادش اینه که هرگاه شخصی انشاء کنه منشأی را که عبارت از مبادله مال به مال مثلا در بیع یا هر عقد دیگری است، اون منشأ را انشاء کنه، چه مستقیما انشاء کنه چه به تسبیب انشاء کنه، چه مستقیما انشاء کنه اون عقد را چه به تسبیب انشاء کنه اون عقد را، این مشمول عفو بالعقوده. پس در حقیقت اینجا عفو بالعقود شامل اجازه میشه، ولی نه شامل اجازه میشه به لحاظ خودش، به لحاظ ما یتسبب من الاجازه من تحقق عقد در اون زمان. مسبب این اجازه تحقق عقد است یا تحقق بیع است در اون زمان سابق، چون با اجازه حالا بیع نمی کنه، با اجازه داره تنفیذ میکنه اون عقد سابق را، بیع سابق را. دلیل عفو بالعقود یا احل الله البیع اینه که میگه هر وقت شما این مبادله مال به مال را در هر زمانی تونستی انشاء کنی، حالا یا با انشاء مباشر و مستقیم یا با انشاء غیر مستقیم از راه تنفیذ، بالاخره این انشاء کردی، این انشاء تو برای اون منشئی که عبارت از مبادلت مال به ماله، این انشاءت نافذه و اون مبادلت مال به مال اونجوری که انشاءش کردی متحقق میشه. در جایی که مستقیم انشاءش کردی اون لحظه متحقق میشه، در جایی که با اجازه بعدی انشاءش کردی از بعد در زمان سابق درست میشه. ولذا یصدق بر این که بیع سابقه ولی انشاءش لاحقه، خود اون اجازه بیع نیست. مفهوم کدوم عقد؟ بعد از اجازه در سابق تحقق پیدا میکنه. مفهوم عقد بعد از اجازه در سابق متحقق میشه، نه در حین اجازه، چون اجازه میخوره به تنفیذ، گفتیم اجازه تنفیذه، خودش عقد مستقلی نیست، چون تنفیذ اون عقد سابقه، معنای تنفیذ هم اینه که اون در زمان خودش درست میکنه. پس در حقیقت صدق عفو بالعقود اینجا به لحاظ اجازه به تنهایی نیست، به لحاظ ما یتسبب من الاجازه است. صدق عقد یا صدق بیع در احل الله البیع یا عفو بالعقود به لحاظ ما یتسبب من الاجازه است که تحقق بیع یا تحقق عقد است در اون زمان سابق. از زمان لاحق این میاد اون منشأ را در زمان سابق ایجاد میکنه و این اشکالی نداره. گفتیم در امور انشائی این امر معقوله و هیچ گونه استحاله و مثل امور تکویری نیست که محال باشه، فقط عرفیت نداره جایی که بخواد انسان ابتداءً با یک عقد بیعی مبادله رو در زمان سابق قرار بده، ولی در باب اجازات یعنی تنفیذ عقدی که واقع شده سابقا، تنفیذش عقلاییت داره، عرفیت داره، شرعیت هم داره، واقع هم میشه زیاد. پس در حقیقت به توسط اجازه این آقا عقد را یا بیع را در اون زمان سابق ایجاد کرده. پس خود اجازه عقد نیست، ولی مسبب تحقق عقد در سابق یا انشایی است که سبب میشه و اقتضا داره که اون منشأش از همون زمان سابق منشأه که عبارت از زمان تحقق اون مبادله و یا مثلا هر عقد دیگری است انجام بگیره. پس اینکه گفته میشه اجازه عقد نیست، به لحاظ منشأ درسته. اجازه عقد هست، به لحاظ انشاء باز درسته. عقد اون یا انشاء اون عقد به معنی سبب، به معنای سبب تحقق اون منشأ در زمان سابق بله، این سبب، اگر این نبود که اون منشأ متحقق نمیشد، چون انشاء سابق انشاء اکراهی بود، عن استکراه بود، موضوع اثر نبود. ولی در عین حالی که میگیم سببون لتحقق اون منشأ در زمان خودش، خود این عقد نیست، خود این بیع نیست، علت تحقق اون بیع از در زمان سابق. پس در حقیقت اوفو بالعقود در مورد اجازه صادق میاد یا احل الله به بر اون عقد سابق به توسط اجازه در زمان سابق. به اسم برای منشأ قبلا هم گفتیم به اسم خیلی خوب در همین میخوایم بگیم اینجا به اسم برای منشأ میگه هر وقت این بیع را ایجاد کردی، چه همون زمان ایجادش کردی چه بعد با اجازه ایجادش کنی، این ایجاد شما این بیع را ایجاد میکنه. احل الله البیع اینه میگه هر وقت این بیع را خواستی ایجاد کنی، چه مباشرتا در همون زمان ایجاد کردی مثل جایی که خودش بگه بیع، چه بعد بیای ایجادش کنی در زمان قبل، این یوجد و یتحقق. اینجا با اجازه که ایجاد کرد، خود این دلیلی که میگه یتحقق این بیع با ایجادش، چه این شکل ایجادش کنی چه اون شکل ایجادش کنی، عبارت اخرى از تنفیذ اثر اجازه است که تحقق بیع است در زمان سابق، تحقق نقل و انتقال در عقد. گفتیم اسم خود عقد و بیع اسم منشأ نه اسم سبب، جوری دیگه عقد اسم منشأ. خب منشأ هم در مرتبه سابقه منشأ شرعی متحقق نشده، چون اون انشاء نافذ نیست، اجازه میکنه اون اجازه میکنه مسبب شخصی خودش رو. این قبلا هم اشاره کردیم هر انشائی منشأی داره، منشأ شخصی، چه شارع امضاش بکنه چه شارع امضاش نکنه، اون متعلق انشاء را در حقیقت اجازه کرده، متعلق ایجاد و انشاء را اجازه کرده. این اجازه کردن متعلق اون انشاء یه انشاء دیگری است برای ایجاد اون منشأ در اون زمان، یه راه دیگری است، یک انشاء دیگری است، یه ایجاد دیگری است برای تحقق اون منشأ در اون زمان، با این فرق که این ایجاد، ایجاد مباشر نیست، ایجاد به تسبیبه، یعنی خودش ایجاد اون مفهوم نیست، آمده اون انشاء را قرینه گرفته بعد اینکه چه مفهومی را میخواد انشاء کنه، گفته بابا من اون انشاء اولی را که نافذ نبود اون را میخوام تنفیذ کنم. یعنی در حقیقت به این از این راه، از راه بالواسطه ای و به تسبیبی آمده این اون متعلق انشاء اولی خودش را متعلق به ذات که مسبب شخصی است. نه اجازه همینه، اجازه غیر از تنفیذ چیز دیگه نیست، اجازه اتفاقا طبق ارتکاز عقلا است. عقلا میگن اجازه عبارت از تنفیذ متعلق انشاء سابق خودشه یا تنفیذ متعلق انشاء و عقد فضولیه. وقتی به فضولی مالک میگه اجازه تو چیکار میکنه، میگه من حالا بیع میکنم، خودش مستقیما بیع انجام میده، بیع انجام نمیده، تنفیذ بله مفهوم به ما نگفتیم، ما که نگفتیم مفهوم متحقق نیست، ما که نگفتیم اجازه مقابل مفهوم عقده، اون عقد که عقده، یعنی از نظر صدق عنوان عقد و سبب و مسبب خب بله عقد، ولی موضوع عفو العقود نیست، اینکه عقد نیست، موضوع صحت نیست، نبودن موضوع صحت که از عقدیت نمیندازه عقد را. ما نگفتیم که عقد شرط درش در صدق عقد رضاوتی به نفس و عدم اکراه، ما که اکراه رو منافی با صدق عقد ندونستیم، منافی با موضوعیتش دونستیم برای مسبب شرعی، گفتیم مسبب شرعی وجود نداره در اونجا. بله مسبب شرعی هم حالا میگه وجود نداره، تا وقتی که اجازه نیاد مسبب شرعی که عبارت از صحت متحقق نمیشه. پس بنابراین اینجور نیست که ما اگر این بیان را بگیم دیگه با اجازه هم نتونیم بیعه مکره یا عقد مکره را با اجازه لاحقه هم درست کنیم، بلکه با اجازه لاحقه عقد مکره یا بیع مکره قابل تصحیحه، یعنی قابل تمسک به اوفو بالعقود و احل الله البیع، چون به وسیله اجازه این آقا انشاء کرده همون بیع و عقد را در سابق، به وسیله اجازه کاری کرده که عقد در سابق موجود بشه یا بیع در سابق موجود بشه، ولذا نیاز به قبول دیگه نداره، از مشتری، چون عقد سابقی را که قبول کرده مشتری، در اونجا قبول کرد مشتری این عقد را، اون داره تنفیذ میکنه. پس بنابراین به این ترتیب به وسیله تحقق اجازه این آقا انشاء کرده اون عقد را در سابق، و واقعا هم ارتکاز عقلا هم اینه، میگه اجازه عبارت از تنفیذ و تحقیق اون منشأ اعتباری است در زمان سابق، همونی که امضا میخواد بکنه، و معنای امضا کردنش اینه که در اون زمان داره درستش میکنه، از حالایی که زمان لاحقه او را در زمان سابق خودش و در ظرف خودش داره درست میکنه مطابق ارتکاز. شرعی میشه اصلا، اون میشه سبب شرعی، یعنی اصلا مسبب شرعی متحقق میشه که عبارت اخرى از صحته، همیشه مسبب شرعی مطابق با صحته، مسابقه با صحته، مسبب شرعی که عبارت اخرى از ترتب اثره یا صحته او هم متحقق میشه به اجازه. پس بنابراین که اجازه مشمول عفو بالعقود قرار بگیره، پس عفو بالعقود هر عقدی را که صاحبش انشاء بکنه این عقد را به انشایی که این انشاء غیر مکرهون علیه باشه، این آقا دوبار انشاء کرد در باب مکره، دوبار انشاء کرده این منشأ رو، یه بار انشاء کرده به انشاء استکراهی، این موضوع عفو العقود نتونست قرار بگیره چون حدیث رفت بیرونش کرد، یه بار دیگه باز همون انشاء کرد به تسبیب، نه به عنوان بیع، نه به عنوان مستقل، اون عنوان امضایی و تنفیذی انشاءش کرد، چون گفتیم این امضا در حقیقت انشاء منشأ اونه، عقد سابقه، به این عنوان مشمول عفو العقود قرار میگیره، چون این انشاء دیگه انشاء عن اکراهن و استکراهی نیست، بنابراین عفو العقود قابل تمسک میشه بهش در اون جایی که اجازه لاحقه بیاد. پس این وجه موجب بطلان عقد مکره حتی با اجازه لاحقه نیست، فقط این وجه موجب بطلان عقد مکره بدون اجازه لاحق، چون ما دیگه در اونجا انشاء دیگری نداریم، یه انشاء داشتیم برای منشأی که این انشاء وقع عن استکراهن الی الابد یکون عن استکراهن، خود انشاء دیگه عوض نمیشه، موضوع صحت هم و نفوذ هم و مسبب شرعی هم به لحاظ عالم ثبوت، موضوع صحت گفتیم انشائه، معنای ادله نفوذ اینه، معنای ادله اسم، معنای ادله نفوذ اینه که انشائتون و اون اثر را داره نافذون. خب ما یه دونه انشاء بیشتر نداشتیم، اینم عن استکراه لا میکنن یکون نافذن، چون الی الابد یبقا عن استکراه، اطلاق احوالی هم نداره، چون اطلاق احوالی جاییست که این صفتش عوض بشه، گفتیم این خصوصیتی که ظاهر دلیل مقیده که حدیث رفعه خصوصیتی است در خود انشاء، و این خصوصیت تا ابد باقی باشه میمونه، عوض نمیشه، مثل قبض و اقباض نیست که درش عقد، این مثل اینه که دلیل بیاد بگه شرط است در حدوث، در تحقق، در صحت، اینکه عقد یکون مقارنا مع الرضا، اگر یک دلیل اومد اینجوری گفت یشترط فی صحت العقد ان یکون الانشاء مقارنا مع الرضا، حتی بعد رضا بیاد دیگه فایده نداره، چرا؟ چون مقارنه دیگه عوض نمیشه. ظاهر دلیل رفع مستکرونه که هر انشاء اتصف به انه عن اکراه و استکراهن، این خارجه از ادله عفو بالعقود، این انشاء وقع عن استکراه، دیگه این انشاء از استکراهی بودن عوض نمیشه، تا اینکه بگیم بعد از تحقق رضا دیگه این خرج عن کونه عن استکراهن، انشاء دیگه عوض نمیشه وضعش. چرا؟ مسبب شرعی اگر بود، مسبب بودی امر اعتباری داشتیم غیر از این، او موضوع و اثر اگر بود و او یه جوری بود که حالاتش عوض میشد، با رضا یک شکل بود، بی رضا صفتش عوض میشد، او اگر موضوع و اثر بود جا داشت این حرف کسی زده بزنه اینجا این حرف رو، ولی ظاهر ادله نفوذ ما گفتیم اینه که میخواد بگه انشاء تو مؤثره، ایجاد تو مؤثره در تحقق اون مسببات شرعیه، اون مسبباتی که میخواد ایجاد کنی، این ظاهر عدل. اگر این رو استظهار کنیم از عدل عفو بالعقود، چنانچه خیلی ها اینجوری استظهار کردن، گرچه لفظ عقد و بیع الان بگیم اسم مسبب نه اسم سبب، ولی چون دلیل امضا ناظر به سبب باشه تا بتونه امضا کنه، داره اسباب و انشاءات را تنفیذ میکنه. خب پس بنابراین موضوع حکم به صحت خود انشاء و انشاء هم یکیست، و به لحوق رضا انشاء عوض نشد، صفت استکراهیش عوض نشد، صفت استکراهی هست، وقع عن استکراهن ولا انقلب عن وقع علیه. پس بنابراین اگر اجازه لاحقه نیاد ما نمیتونیم این عقد رو تصحیح کنیم، ولی اگر اجازه آمد با اون اجازه همون منشأ به همون انشاء دو مرتبه از طرف این آقا ایجاد شد، ولی نه تحت عنوان بیع، بلکه تحت عنوان اجستو و نفستو، و نه در حین اجازه، در زمان خودش، چون به عنوان تنفیذ اون شیء است که وقع سابقا. بنابراین عفو العقود اجازه را نمیگیره به نحو مستقل از اون عقد سابق، چون حالا بیعینی میخواد انجام بده، حالا نمیخواد تملک تملک حالایی درست کنه یا بیع حالایی رو ایجاد کنه، ولی زوی قبوله حالا هم لازم نداره، ولی مسبب این اجازه را میگیره، یعنی اون شیئی را که ایجاد شده به وسیله این، بالاخره این انشاء و ایجاد لبیع لمبادره بالامس مثلا یا قبل چقدر زمان، این انشاء اون مبادله، این میگه هر وقت این مبادله رو خواستی اجرا کنی احله الله لک، میتونه انشاءش کنی، به شرطی که ایجاد تو او را در هر زمانی که میخواد باشه، اون ایجاد ایجاد عن استکراهی نباشه، خب این ایجاد عن استکراهی نیست، پس مشمول عهود العقود یا احل الله البه قرار میگیره. موضوعش خود انشاءه، ولی این انشاء را چون به عنوان بیع داره میگه، آخر این معناش نیست که حالا بیع کردی، اون وقت بیع کردی به وسیله این انشاء، در اون زمان گذشته بیع کردی، پس در حقیقت احل الله البیع این را میگیره، ولی گرفتنش این شکلیست، میگه این انشاء تو هم نافذ است، یعنی مسبب خودش را در زمان خودش ایجاد میکنه، نه اینکه حالا بیع ایجاد میکنه، پس حالا نیاز به قبولی نیست. اینکه گفتن اجازه قبول لازم نداره، عقد نیست، درست، ولی در این حال این اجازه موضوع صحته، موضوع تنفیذه، بله بدون این تنفیذی در کار نبود، ولی زو بدون اجازه صحیح نیست، در همه جا اینجوره، جاهایی که نیاز به اجازه هست تا اجازه نشده آثار بار نیست، صحت بار نیست، حتی بنابر کشف، الا بنابر کشف حقیقی که قابل قبول نیست، در اون بحث آینده، بنابر کشف هم این بعد، بله باطل یعنی اثر نداره، باطل چیز دیگه غرضی نبود، باطل یعنی نمیتونست اثر داشته باشه، حالا از این طرف از اون راه باطل بود، از این راه صحیح میشه، نه اثر باطل میذاره، این که باطل بود یعنی انشاءش بی اثر بود، اینه معنی باطل بود، باطل بود یک نقص فنی نداشت، او غیر از همین نقص، معنای باطل بودنش اینه که اون انشاء مشمول دلیل صحت نبود، درسته؟ یعنی اون انشاء مشمول دلیل صحت نبود، به مخصص بیرون رفت، حالا از این راه داخل در اطلاق عام میشه، عموم عام میشه، اشکالی نداره دیگه. پس بنابراین این وجه ما مانع از تمسک به اطلاق ازمانی فقط مانع میکنه از تمسک به اطلاق ادله عفو العقود در جایی که اجازه نباشه، اما اگه اجازه آمد دیگه قابلیت مانع نداره. چرا؟ چون در اینجا ما یه انشایی داریم جدید، یه انشایی، گرچه این انشاء بیع نیست، انشاء اجازه است، مفهوم بیع انشاء نشده حالا تا بگیم حالا بیع متحقق شد، این انشاء تنفیذ اون بیع سابقه، ولی این انشاء تنفیذ بیع سابق سبب میشه که اون بیع سابق در اون زمان حلال بشه، معنای حلال بشه اینه، یعنی یقعو همون جوری که من ایجادش کردم، من از حالا با اجازه در گذشته ایجادش کردم، لا بأس به، مشمول احل الله. عرض کردم بطلان مسابقه به این معناست، بطلان به معنای این نیست که اون تا ابد نمیتونه صحیح بشه، انشاءش تا ابد نمیتونه صحیح بشه، ولی اگر تونست منشأ او را به یک انشاء دیگری که غیر از اون انشاء درست بکنه، چه معنی داره مشمول احل الله البیع قرار بگیره، بگه این بیع را شما ایجاد کردی در زمان سابق به وسیله تنفیذ تو، که انشاء اون در تنفیذ در زمان لاحق، پس انشأت بیعا احله الله، خدا هر وقت تو بتونستی یه بیعی را انشاء کنی، یه منشأ را انشاء کنی به یک انشائی که لیس عن اکراهن، مشمول عفو بالعقوده، این انشاء مشمول عفو بالعقوده و خارج به حدیث رفع نیست، اون انشاء مشمول به عفو عقود بود ولی خارج شد به حدیث رفع، اون انشاء دیگه نمیتونه داخل بشه، ولی این انشاء میتونه باقی داخل باشه در عفو بالعقود، و منشأ هر دو انشاء یه چیزه، فقط با دو عنوان، این با عنوان اجستو، اونجا با عنوان بعتو، اونجا با مفهوم بیع را ایجاد کرده بود، اون منشأ را ایجاد می‌خواست بکنه، خب او انشاءش موضوع صحت قرار نگرفت، حدیث رفت بیرون آورد از اطلاق عفو بالعقود، حالا آمدم همون منشأ را با یه انشاء دیگری انشاء کردم، با اجزتو انشاء کردم، خب حالا که با اجزتو انشاء کردم، این انشاء چرا نافذ نباشه؟ شارع گفته هر بیعی را تونستی ایجاد کنی نافذه، حلاله، معنای حلالون یعنی تستطيع ان توجده بالانشاء، خب حالا همین متعلق انشاء اول را من با اجزتو اوجدته به انشاء دیگری، میخوام ایجادش کنم در زمان خودش، نه حالا تا یکون الاجازه عقدا جدیدا و بیعا جدیدا، پس به این ترتیب عفو بالعقود میتونه این عقد سابق را، یعنی متعلق عقد سابق را، در حقیقت متعلق به ذات عقد سابق را که با این اجازه تنفیذ میشه در زمان خودش، میتونه این را بگیره، و این دیگه خارج نشده به حدیث رفع، چون این انشاء و این ایجاد لا عن استکراهنه، ایجاد جدیدون از نظر ایجاد بودنش ایجاد جدیده، گرچه بیع جدید نیست، ولی ایجادیتش، چون بیع عرض کردیم به لحاظ متعلقه نه به لحاظ خود انشاء، از نظر ایجادیت ایجاد اون جدید، از نظر بیعیت که بیع اسم متعلق لیس بیعا جدیدا، عقد اسم متعلق لیس عقدا جدیدا. پس اینکه آقایون گفتن اجازه عقد جدید نیست، بیع جدید نیست، نیاز به قبول نداره، اینا همه درست، همه قابل قبوله، ولی انشاء اون جدید از نظر انشاء الهیش کل برین که انشاء اون جدیده، این انشاء جدید خورده به اون منشأ، به اون انشاء قدیم که لا یتبدل الانشاء القدیم عن اون وصف استکراهیت، و این انشاء جدید چون لیس عن استکراه، مشمول عفو العقود یا مشمول احل الله البیع، و بنابراین درست میشه متعلقش رو هم شارع حلال کرده، یعنی ایجاد کرده در خارج. اگر شما ایجاد کنید یعنی به همون چیز متعلق شده. چرا؟ نه نمیگه منشأش هست در خارج، لازم نیست، یعنی به متعلق همون خورده، از قبیل اینکه پدر میگه، شارع میگه با من امر والی رو امضا کردم، اونجا به چی خورده امرش؟ یکی میگه من امر این آقا رو امضا کردم، این آقا اگر شارع امرش امضا نکنه ولایت نداره، امرش نافذ نیست. خب میاد اون شارع میگه با من امر این آقا رو امضا کردم، امر پدر رو امضا کردم بر تو، واجب بر تو اطاعت از پدر. اینجا لازم نیست، مقصود از این که به متعلق خورده یعنی به اون چیزی که اون انشاء بهش خورده، نه که اون چیزی در خارجه، لازم نیست در خارج باشه، لازم نیست باشه به همون به امور ذات اضافه یک متعلق داره، متعلق ولو در عالم نفسش، بالاخره جایی متعلق موجود بوده، در همون جایی که موجوده میگه بابا من اونو میخوام بگم، اون اشاره بکنه بگم، میگه من اونو میخوام بگم ایجاد شده در خارج، اونو قبول دارم، اونو تنفیذ کردم. مقصود از بقاء به متعلق خورده نه اینکه متعلق چیزی در خارجه، اینه که نمیخوایم بگیم این
نه مسبب
شخصیه. چرا؟ خب این جوابش گذشت، این جواب نه خیر. خب پس این معنیش اینه عقد نیست، این پس عقد این بر... اگه اینه گفتیم، اگه این گفتیم معنیش اینه که اصلا عقد نیست، این حرف آقای ایروانی است و بحث رو به هم میزنه. فرض بر اینه که ما عقد مکرر رو عقد میدونیم، اونجا دیگه نیاز به مخصص نداریم، حدیث رفع نداریم. اگه عقد نبود، مسبب شخصی نبود، که دیگه عفو بالعقود بدون حدیث رفع هم شامل نبود. بحث ما سر اون مبنایی است که عفو بالعقود را تام میدونه و بطلان عقد مکرر از باب مانع میدونه. اینه که شما میگید به هم زدن مبناست، رجوع به مبنای سومی است غیر از هر دوی این مبنا، هم شرطیت رضا هم مانعیت اکراه، این مبنای سومی است که قبلا گذشت و رد شد، مبنای مرحوم ایروانی است بدون شک. ما قبلا هم گفتیم قصد انشاء داره آقای مکره، اکراه رافع قصد انشاء نیست، در مگر برای آقایی که خیلی چیزا رو بلد باشه و توریه و این بحثایی که قبلا گذشت اونا رو بتونه بکنه. ولی انسان معمولی تحت اکراه که قرار میگیره قصد انشاء داره، مسبب شخصی داره. مقصود از این که به مسبب شخصی میخوره یعنی به خود انشاء نمیخوره، چون خود انشاء فعلا لا معنا لتنفیذه، تنفیذ به لحاظ همیشه متعلقه، یعنی مضمون اون انشاء رو میخواد تنفیذ کنه. مقصود از خوردن به مسبب شخصی اینه که مسبب شخصی یه وجود اعتباری عقلا اینجوری آقا عجزتو، آقا چون هر انشای متعلق میخواد، من یا حالا متعلق میتراشم یا نگاه میکنم به متعلقی که قبلا تراشیده شده، این که دیگه لابسه بی لازم نیست که یه چیزی اعتباری باشه در خارج. مقصود از اینکه به اون متعلق خورده نیست که یه امر اعتباری موجوده، به وجود اعتباری این قانونی، این که مقصود نیست. هر انشایی منشأ میخواد، هر چیزی که میخوام تنفیذ کنم یه چیزی میخواد که باز تنفیذ بشه. این مجرد عنوان مشیره، بالاخره من باز اشاره کنم به یه چیزی، وقتی بخوام اجازه کنم باز اشاره کنم یه چیزی رو اجازه کنم، هوا را که نمیشه اجازه کرد، چیز لاشه را که نمیشه اجازه کرد، یه چیزی رو باز اجازه کنم، پس اشاره میکنم به اون چیزی که اونجا هست. این که میگم اشاره میکنم او را اجازه میکنم، او چیه؟ خود فعل را اجازه میکنم که معنی نداره، پس لابد یه چیزی دیگه از غیر از فعل متعلق فعله. اینه مقصود ما از این که به او میخوره، بیش از این نیست. مقصود این نیست که یک اعتبار عقلایی یا شرعی یا قانونی باز هست در خارج، اون اعتبار رو میخوام من انشاء کنم، اینی که ما نگفتیم. میگیم اجازه بالاخره متعلق میخواد، اجازه به هوا نمیخوره، به چیزی میخوره، من اجازه تو شیئا مضمونی رو میخوام اجازه کنم.
خب این مضمون چیه؟ خود فعله، خود انشاءه یا متعلقشه؟ لا اشکال متعلقشه دیگه. اینه مقصود با از این که به او میخوره، در مقابل این که به خود فعل نمیتونه بخوره، چون خود فعل قابل اجازه نیست. به ما هو فعل تکوینیون با قطع نظر از متعلقش اصلا معنی نداره، اجازه. مثل باب اوامر میگی مولا میاد امر پدر را نافذ میکنه بر پسر، امر والی را حاکم شهر را نافذ میکنه، امر قاضی را نافذ میکنه بر متهم. این که نافذ میکنه یعنی چی؟ خود فعل امر نافذ میکنه، فعل امر که قابل نفوذ نیست. به ما هو فعلون و انشاءون، منشأش نافذ میکنه. یعنی اگه این آقا گفت این کار را بکن، این اون کار که متعلق امره، اینه میاد تنفیذ میکنه، میگه بابا من این را هم، منم میگم باید انجام بدی، و به گفتن من انجام بدی این درست میشه. این عین اونه. اونجا خودش ابتداعا نگفته انجام بدی او را، بلکه اجازه کرده اون امری را که پدر یا چیز کرده. این همون انشاء به تصمیم، در حقیقت انشاء کرده ولی تحت این عنوان انشاء کرده. او انشاء کرده تحت این عنوان متعلق امر پدر را یا متعلق امر حاکم را. اینجا هم همین جوره، در حقیقت اجازه انشاء و تنفیذ متعلق اون انشاء اوله، که حالا انشاء فضولی باشه انشاء خودش باشه در عقد مکرر. این تنفیذ یک ایجاد و انشاء جدیده، گرچه منشأش همون بیع از اوله، نه بیع حالا. این که گفتن اجازه بیع نیست درسته، به جهت این که بیع به لحاظ منشأ گفتیم صدق عنوان عناوین عقود به لحاظ اون مضمون‌های معاملی انشاء شده است، و حالا این نمیخواد انشاء بیع کنه، پس اجازه تنفیذ اون بیع سابقه یا تنفیذ متعلق اون انشاء سابقه که او بیعه، اون متعلق بیعه، پس این خودش بیع نیست درسته. ولی این انشاء هست، یعنی سبب تحقق اون بیع از حالا، اون بیع در زمان خودش متحقق میشه به نحو کشف حکمی. سببش در حقیقت این انشاء، اگر این انشاء نبود که اون ایجاد نمیشد. احل الله الوه هم بینه مخواد بگه که هر وقت شما یک بیعی را در هر زمانی تونستی ایجاد کنی، تتوصل الى ایجاده و انشائه، چه با انشاء مستقل و مستقیم، چه با انشاء غیر مباشر به تسبیب به تنفیذ که باب اجازه از این قبیله، این موضوع حلال یقع فی الخارج. پس بنابراین احل الله البیع بعد از اجازه میگیره این عقد را، قبل از اجازه نمیگیره. ولی بعد از اجازه گرفتنش به معنای این نیست که این اجازه صار بیعن، خود اجازه صار بیعن، نه خود اجازه بیع نیست، خود اجازه انشاء للبیع السابق، انشاء للبیع السابق فی الزمان السابق از حالا. برازا گرفتن این به این جور، به این معنا از گرفتنه که اون شیء سابق را به توسط اجازه میگیره، اون بیع سابق را، نه جنبه انشائیش را، جنبه منشئیش به توسط این اجازه میگیره. اونجا منشئی بود و منشئ شخصی با انشائی که اون انشاء صلاحیت نداشت مشمول عفو بالعقود قرار بگیره، حالا همون منشأ با یه انشاء دیگری صلاحیت پیدا کرد تحت عفو بالعقود باشه، چون این انشاء دیگه اکراهی نیست. فیحقق البیع فی السابق این اجازه و یکونو مشمولا ل عفو بالعقود احل الله البیع، یعنی اون بیعی را که اینجوری ایجاد کرد اینم حلالون، اینم نافذه، اینم صحیحون. به این ترتیب ما یه محظوری هم در این قسمت نداریم که با اجازه میتونیم تمسک به عمومات بکنیم، ولی بدون اجازه نمیتونیم تمسک به عمومات بکنیم. بعد از این بحثی که باقی مونه اینه که آیا اجازه کاشفه یا ناقله. این یک بحث اضافی در اینجا نداره بر آنچه که در باب فضولی گفته میشه، این بحث عامی است کلا در کل اجازه. هر جا هر عقدی رو ما با اجازه تونستیم درست کنیم، این بحث میاد که اجازه ناقله یا کاشفه. و ذکر این بحث اینجا اصلا ذکر لغو و زائده، تکرار، یعنی بعد مفصلا در بحث فضولی این میاد. اگر در باب فضولی گفتیم اجازه کاشفه، اینجا میگیم کاشفه علی القاعده، چنانچه علی القاعده کاشفه، کشف حکمی نه کشف حقیقی، یا کشف حقیقی، هر حرفی اونجا زده بشه بعیده اینجا میاد. و اگر گفتیم ناقله، خب اینجا ناقله، اونجا گفتیم نه اجازه کاشف نیست، از حین الاجازه ملکیت ایجاد میشه نه از قبل، حتی به نحو کشف حکمی هم درست نیست. اینجا هم همینه بایستی بگیم. همه محاذیر و نکاتی که اونجا گفته میشه اینجا هست، به استثناء یک نکته، و اون این که در باب اجازه کاشفیت اجازه در اونجا تمسک میشه ضمناً به بعضی از روایات خاصه، بعضی از روایاتی که وارد شده در باب عقد فضولی، عقد نکاح فضولی. در نکاح فضولی روایتی آمده در نکاح صغیر که میگه بعد از اینکه کبیر شد اگر اجازه کرد این ارث میبره، اگر اجازه نکرد ارث نمیبره، کاشف از اینه که قائل به کشف شارع
چون بعد که اجازه کنه بعد از بلوغ او از قبل ارث میبره، اون چون در قبل از بلوغ مرده اون زوجش. این یه روایتی در اونجا آمده که این روایت اولا در باب نکاح آمده نه در باب بیع و معاملات، یعنی عقود، عقود مالی در باب نکاح آمده. خب و در مورد فضولی، تعدی از نکاح به تجارات و تعدی از فضولی به عقد مکره، اینا همش نیاز داره به تعدی، خلاصه به الغاء خصوصیت. اگر الغاء خصوصیت بشه هر دو تعدی میشه، اگر الغاء خصوصیت دومی بشه اولی بشه دومی نشه، تعدی به تجارات میشه و تجارات فضولی، تعدی به مکره نمیشه. اگر هیچ کدوم از این تعدی ها الغاء خصوصیت نشه، اصلا در بحث فضولی هم به دردمون نمیخوره، در بیع فضولی و تجارات فضولی، فقط در همون مورد خودش مورد اول میشه که باب نکاح هست و ارث است، ارث اون کسی که فوت کرده در قبل از در زمان صغر اون سبید. بالاخره یه نکته زائدی در این بحث نیست که این بحث اینجا تکرار بشه و باز وارد این بشیم که مقتضای اصل چیه و مقتضای عدل اصل عملی چیست و مقتضای اصل عدل اجتهادی چیه، کشف است و نقل است. هر چی اینجا بخوایم گفت بگیم باز به عینه میباسی در اون بحث فضولی ما اینا رو بگیم دیگه، تکرار مکرراته. فقط اینجا اشاره به این نکته مناسبه و اون اینه که در فقه وضعی باب عقد مکره را معلق بر نه رضا کردن نه اجازه. اونا گفتن اصلا به عقد مکره صحیحه، فقط مالک مکره میتونه بعد رد کنه، اگر رد نکرد صحیحه. اونا دیگه خیلی از قائلین به کفایت رضا هم پاره فراتر گذاشتن، رضا رو هم شرط نکردن، حال عقد مکره را حال تدلیس و امثال اینها دونستن که آقای مکره بعد از عقد میتونه اون عقد را رد کنه، نگاه بکنه حساب ببینه اگر این عقد را قبول نداره میگه ردش میکنه، با ردش باطل میشه. ولذا تعبیرشون اینه که عقد المکره صحیحون، ولی صحیحون نسبی، صحیح نسبی است نه صحیح مطلق. به این معنا که مکره میتونه بعد رد کنه، بگه من نمیخوام، و اگر رد کرد از اول رد میشه. در حقیقت قائل به فسخ، حق فسخ را گذاشتن برای مکره، ولی حق فسخ از اول، نه حق حق فسخ من اصله نه من حینه. ما هم فسخ را داریم در باب خیارات، ولی فسخ ما فسخ من حینه، اینها فسخشون فسخ من اصله. میگن این آقای مکره میتونه بعد از اینکه رضا نداشته در حین عقد اکراه شده، میتونه این عقد را فسخ کنه از اول، و ازش تعبیر میکنن به رد یا ابطال، حق ابطال داره، حق ابطال عقد را داره، و حق ابطال از اول باطلش. و این را ضمن خیارات به اصطلاح یا عیوب اراده ذکرش میکنن. در اون چند چیز هست که اینجوره، تنها این نیست، میان مثلا تدلیس رو هم ضمن همین قرار میدن، میگن از چیزهایی که موجب بطلان نسبی و صحت نسبی عقد میشه، یعنی حق ابطال داره طرف، یکیش اکراه. از اینا تعبیر میکنن به عیبهایی که در اون اراده و التزام شخص هست حین العقد. میگه التزام و اراده شخص، اراده معاملاتی و ترازی میبایستی کامل باشه، سالم باشه، بی عیب باشه. یکی از عیوبش اکراهه، مکره باشه برای این، یه عیبیست که این چون رضای باطن نداشته، اراده کامل نداشته، اراده انتی به نفس نداشته، این را یه عیبی میدونن در اراده، تعبیر فقهیشون و قانونیشون اینه. همچنین تدلیس، جایی کسی تدلیس کنه، من اینو خریدم به عنوان اینکه این عبد کاتبه، بعد جنکشه برای اینکه این عبد بی سواده، شرط کردم گفتم من این عبد را میخرم به شرط اینکه این غلام نوشته رو خوندن برات باشه، با سواد باشه، بعد یخ روزه برای اینکه این گولم زده این آقای مشتری، این عبدی را که من خریدم لیس کاتبن، امیون، بی سواده. این مثلا خیار به تعبیر ما خیار تخلف وصف یا تخلف شرط در بحث خیارات، ما از این اینجوری تعبیر میکنیم. اینا تعبیر میکنن تدلیس، یکی از عیوب اراده تدلیسه، یعنی خلاف اون شرط و وصفی را که شرط کرده بوده یا عقد مبنیه بر اون شده، اگر هر اینه این خلاف او در آمد از کار و معلوم شد که اون آقا تدلیس کرده، این هم از عیوب اراده قرار میده، ازش تعبیر میکنن به باز اینکه این عقد قابل ابطاله، میتونه این آقایی که تدلیس شده براش این عقد را باطل کنه. این معناش اینه، اینها باب عقد مکره را باب مثل عقد تخلف وصف و شرط و امثال اینها میدونن، یعنی این را از باب عقد را صحیح میدونن فی نفسه، ولی قابل انفساخ میدونن، و انفساخ را هم من حینه عند اونها، هم اینجا من حینه، و از اون عطف تدلیس بر این معلوم میشه اونجا هم اینا فسخشون در باب تدلیس و تخلف وصف و تخلف شرط به تعبیر ما، اونجا هم فسخ را من اصله میدونن، چون اونجا هم تعبیر به قابلیت ابطال کرده. و این از فرقهای اساسی است بین روش اونها در بحث و روش فقه ما. ببینید چقدر فرق کرد حالا فقه ما با فقه اونا. فقه ما در باب عقد مکره، عقد مکره اصلا عقد غیر صحیح میدونه، عقد باطل میدونه، فقط اجازه بعد یا رضای بعد موجب صحت میشه. تخلف وصف را، تدلیس را اصلا موجب بطلان نمیدونه، عقد را صحیح میدونه درش، موجب حق فسخ میدونه برای مدلسون علیه، اونم فسخ من حینه نه من اصله، که اگر گفت فسخ تو تا قبل از اون لحظه تمام آثار ملکیت و مبادلات باره بر طرفین، از حین فسخ تو فسخ میشه معامله. ولی زو اگر عین مثلا منتقل شده به شخص سومی دیگه حق نداره عین پس بگیره، قیمتش را میگیره. و یک عقد لازمی منتقل شده بود، من این عقد را یا او سمن را فروخته بود به کسی دیگه، دیگه من اون رو نمیتونم پس بگیرم، بلکه قیمت سوقیش پس میگیرم. در صورتی که اونها در باب فسخ یا اقلا در اینجا قائلا به این که عقد از اصل منحل میشه وقتی ابطال میکنه و رد میکنه مدلسون علیه یا مکره، عقد از اصل باطل میشه، و که انه لم یکن عقد من اول الامر. و پس اونا در باب خیار هم با ما باز در باب فسخ هم یک فرقی دارن. حالا اینکه اینجا دو تا بحث هست، یکی اینکه آیا مقتضای ارتکازات عقلا و عرف اینه که اونا میگن یا اینه که ما میگیم، که واقعا باب تدلیس با باب اکراه فرق داره، یک باب فسخ با باب ابطال باب اکراه فرق داره، فسخ من حینه اون من اصله، اینجا از اصل درست. این یه بحثه که بحث مهمی است فی نفسه، خوبه بشه یه جایی که آیا ارتکازات عقلا مطابق با اون چیزیست که فقهای فقه وضعی درست کردن و ترتیب دادن و تنظیم کردن در مباحث فقهشون، یا مطابق با اون چیزیست که فقهای اسلامی تنظیم دادن در بحث‌های فقهشون. فقهای ما اینجوری تنظیم دادن که همه خوندی دیگه در مکاسب، فسخ را من حین میگیرن نه من اصل، مشهور فقهای ما اینه. باز عقد مکره را عقد غیر صحیح میدونن مگر به اجازه یا به رضای متأخر، و مثل فضولی میدونن، مثل عقد فضولی میدونن، اونها فضولی رو جدا میکنن از عقد مکره و عقد مدلس. فضولی را به تعبیر فضاله بهش میگن، فضولی را جدا میکنن، اون را از باب عقد صحیح اصلا نمیدونن که قابل ابطال باشه، صحیح نسبی و قابل ابطال، بلکه میگن اون هیچی، اونجا عقد نیست. ما عقد مکره را ملحق به عقد فضولی میکنیم، مانند عقد فضولی باطل میدونیم اصلا و غیر مؤثر میدونیم مگر اجازه بیاد، رضا بیاد، مانند خود فضولی. اما باب تدلیس و تخلف وصف و تخلف شرط و اینها رو موجب بطلان عقد نمی، اصلا کلا فقه ما یه جوری یه روش دیگری داره غیر از روش اون. آیا کدوم یکی از این دو روش و دو شکل بحث کردن در این مباحث نزدیکتر به ارتکازات عقلایی؟ چون اینها لابد یه مقدارش اخذ شده از عقلاست دیگه، دلیل خاص که ما نداریم در باب فسخ که من حینه یا من اصله، این آقایون هم اونجا باز از سیره و از ارتکاز و حرفا درست کردن در بحث خیاران. کدوم یکی اکثر و مطابقتا به ارتکازات عقلاست؟ اونی که اونها میگن یعنی که این بحث، که این بحث رو خوبه در اون بحث خیار انسان انجام بده. و به این ترتیب نکات دو فقه مشخص میشه که فقه وضعی چقدر تونسته برسه به اون عمق ارتکازات عقلایی فقهاشون برسن، و فقهای فقه ما چقدر رسیده به این ارتکازات، و کدوم یکی دقیق‌تر رسیده، کدوم یکی بهتر تنظیم کرده این ارتکازات عقلایی. این یه بحث. بحث دیگه بحث بر اساس ظواهر ادله است، چون ما اضافه بر ارتکازات عقلایی یه چیز دیگه هم داریم، اون ظهور ادله، الا ان تكون تجاهت ان تراز و اوفو بالعقود و رفع ما استكرهوا. این حرفا در بحث عقد مکره بدون شک ما به طبق اون شرایطی رو که داریم اینجوریه که عقد مکره را ما نمیتونیم عقد صحیح بدونیم، و فقط حق فسخ بدیم به آقای مالک، آقای مکره، چون ظاهر ادله الا ان تكون تجارتاً عن تراز یا بقیه روایات یا اقلا حدیث رفع، کسی که ترازی رو اینجا قبول نداره حدیث رفع که قبول داره، بالاخره ظاهر این ادله اینه که این عقد لا یقع صحیحا، یعنی تقیید میزنه عمومات افول العقود رو، و اینکه این عقد لا یقع صحیحا، این که ما بیاییم از ادله الا ان تكون تجارتاً عن تراز حق فسخ بفهمیم، یعنی عقد صحیحه ولیکن حق فسخ داره آقای عقد مکره، این قابل استفاده نیست. یعنی اگر ما باشیم ادله لفظی ما، نه ادله عقلایی و سیره عقلا، ما باشیم ادله لفظی، انصافا ادله لفظی اقتضای همینی داره که فقهای ما فهمیدن، یعنی ما یا شرطیت طیب نفس را میفهمیم از الا ان تكون تجارت عن تراز و سایر روایاتی که بهش تمسک شد در اون بحث، برضا اهل ها و امثال اینها، لا تأخذه الا برضا اهله، یا نمیفهمیم میایم از راه مبنای دوم که حدیث رفعه تمسک میگیره. مبنای اول که خیلی روشنه که اصلا عقد ندونیم، که خیلی روشنه، اگر گفتیم طیب نفس اگر بره عقدی در کار نیست، عقد مکره اصلا عقد نیست، خیلی روشنه که اینجا دیگه ما نمیتونیم اثبات صحت حتی به هیچ مرتبه از مراتب صحت را بکنیم برای عقد، اینکه بگیم اون آقا فسخ داشته، حق فسخ داره، حق ابطال داره. اما اگر نه عقد بدونیم، چنانچه مشهور عقد دونسته، خب یا رضاوتی به نفس شرط میدونیم و استفاده میکنیم از الا ان تكون تجارتاً عن تراز، یا نه اینم استفاده نمیکنیم و فقط اکراه را مانع میدونیم.